لري، مګر هغه څه چې د محسوسې دنیا په بدلیدلو را بدلیدلو او په لږو لږو تغییراتو کې د هغې د ماهیت د بدلولو پورې ارتباط لري، هغې ته تون وایي.
ساعت یک بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم. در این ساعت در بخشی از این برنامه مجله فرهنگی و پروگرام تفریحی مربع مارچ پخش میشوند، گزارش های را هم دنبال میکنیم، اما نخست با خبرهای این ساعت از مقیم نایب توجه کنید.
مقامات محلی میدان وردک میگویند یک عملیات وسیع بر ضد مخالفین مسلح دولت در این ولایت آغاز شده و اکنون هم ادامه دارد. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید خشونت ها در این کشور در حال گسترش است و پیروزی مبارزه علیه طالبان نمیتواند رایگان به دست آید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات دیروز میان ایران و 6 قدرت جهان را درباره برنامه استعی مورد نزاع این کشور یک آغاز سازنده توصیف کرد، اما ایران را به چالش کشید که گفته های خود را جامعه عمل بپوشاند. مقامات محلی میدان وردک میگویند یک عملیات وسیع بر ضد مخالفین مسلح دولت در این ولایت آغاز شده و اکنون هم ادامه دارد. سخنگوی والی میدان وردک بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت نیروهای بین‌المللی و افغان در این عملیات شماری از مخالفین مسلح را کشتند و تعدادی را هم گرفتار کردند. در عین حال مخالفین مسلح دولت نیز ادعا کردند که در میدان وردک تلفاتی را به نیروهای افغان و بین‌المللی وارد کردند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید خشونت ها در این کشور در حال گسترش بوده و پیروزی مبارزه علیه طالبان نمیتواند رایگان به دست آید. جنرال استون مک کریستال با اینکه هشدار داد گام های سری و غیر پلان شده منجر به اشتباهات خواهد شد، افزود وضعیت جدی و وخیم بوده و زمان در حال از دست رفتن است. جنرال مک کریستال این سخنان را با یک اجتماعی از کارشناسان امور نظامی و دفاعی در انستیتوت مطالعات استراتژیک در لندن ابراز داشت. او خواهان تغییر استراتژی در افغانستان شد. نظامیان ناتو و آمریکا در افغانستان میگویند گزارش‌های مبنی بر تلفات ملکی بمبارتمان اخیر در ولایت هلمند را تحقیق می‌کنند. گزارش‌ها خبر می‌دهند که شماری از افراد ملکی به شمول زنان و اطفال در این بمبارتمان کشته شدند. نیک ریچاردسون یک سخنگوی نیروهای آیساف در هلمند دیروز در اشاره به وقوع تلفات ملکی در قریه خوشحال ولسوالی نادلی به خبرنگاران گفت گزارش‌ها خبر می‌دهند که در این حمله بر علاوه 4 نفر از طالبان، 2 زن و 6 طفل هلاک شدند. سخنگوی آیساف گفت عساکر بعد از آن خواهان کمک هوایی شدند که از چندین جهت مورد حمله قرار گرفتند و جنگ زیاد دوام کرد. طالبان مسلح ادعا میکنند که در این برخوردها کدام آسیبی به آنها نرسیده و 11 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. آنها کشته شدن عساکر خارجی را نیز ادعا میکنند، اما آیساف این ادعاها را رد کرده است. خبرهای منطقه و جهان را بعد از وقفه کوتاهی میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات دیروز میان ایران و 6 قدرت جهان را درباره برنامه استعی مورد نزاع این کشور یک آغاز سازنده توصیف کرد، اما ایران را به چالش کشید که گفته های خود را جامعه عملی بپوشاند.
Iran must demonstrate its commitment to transparency. Earlier this month we presented
ایران باید تعهد خود را در مورد شفافیت برنامه استعیش به اجرا گذارد. اوایل ماه گذشته ما شواهد واضح را ارائه کردیم که ایران تأسیسات هسته‌ای پنهان را در قم می‌سازد. چون ایران اکنون متحد به همکاری کامل و فوری با اداره نظارت انرژی هسته‌ای شده است، این کشور باید به سازمان انرژی هسته‌ای اجازه کامل بررسی از این پایگاه را بدهد. در مذاکرات دیروز ژنو نمایندگان ایران، روسیه، آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا، آمریکا و روسیه گرد هم آمده بودند. در ظرف 30 سال گذشته نخستین بار بود که مقامات ارشد ایران و آمریکا با هم مذاکرات مستقیم انجام دادند. ایران در این اجلاس پذیرفت که در چند هفته آینده با مفتشین سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای اجازه می‌دهد که از تأسیسات قم بازدید کنند. یک مقام ارشد آمریکا گفت که ایران اصولاً موافقه کرده که یورانیم مورد نیاز خود را برای پروسس بیشتر به روسیه بفرستد و به این ترتیب یورانیم در روسیه با پیمانه غنی ساخته خواهد شد که برای ساختن بم از آن استفاده نشود، بلکه تنها برای تولید انرژی قابل استفاده باشد. در این میان منوچهر منتقی وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل متحد گفت که ایران اکنون هم همه تأسیسات هسته‌ای خود را برملا ساخته است. گزارش ها خبر می دهند که طاهر یولداش یکی از رهبران شبکه نظامی ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت یک ماه قبل در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شده است. مسئولان استخبارات پاکستان با آژانس خبری رویترز گفتند که طاهر یولداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در ماه هگز در وزیرستان جنوبی کشته شده است. دسترسی به سخنگوی اردوی پاکستان میسر نشد که در این باره تبصره بیشتر می کرد. گزارش ها خبر می دهند که اداره فلسطین تصمیم گرفته است از ارائه مسوده فیصله نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صرف نظر کند که در آن اعمال اسرائیل انگام حمله بزرگ اخیر بر غزه تقبیه شده است. این فیصله نامه قرار بود گزارش هیئت گولد استاندارد باره جنگ غزه را که اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری میلادی صورت گرفت تایید کند. گزارش گولد استون طرفین جنگ یعنی اسرائیل و حزب حماس را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. روزنامه اسرائیلی میگوید فلسطینیان در نتیجه فشارهای واشنگتن از تصمیم خود منصرف شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز هشدار داد که تصویب این قطعنامه بر روند صلح شرق میانه ضربه جدی وارد خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وارد کوپنهاگن پایتخت دنمارک گردید تا از پیشنهاد شیکاگو به خاطر برگزاری بازی‌های المپیای سال 2016 حمایت کند. اوباما خطاب به کمیته بین‌المللی المپیک بیانیه ایراد خواهد کرد. کمیته بین‌المللی المپیک در میان شهرهای شیکاگو، توکیو، مادرید و ریو دی ژانیرو شهر برنده را انتخاب خواهد کرد. اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا است که در کمیته بین‌المللی المپیک بیانیه ایراد کرده و از پیشنهاد یک شهر حمایت می‌کند. اوباما که در هوایی تولد شده شیکاگو را چون شهر خود میپذیرد. این انتخاب کمیته بین‌المللی المپیک صدر اعظم ژاپن، پادشاه اسپانیا و رئیس جمهور برزیل نیز در کوپنهاگن حضور خواهند داشت. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق میگویند یک عسکر آمریکایی در نتیجه یک حمله هاون در کمپ آزادی در بغداد کشته شد. قوای نظامی آمریکا گفتند این عسکر روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در غرب بغداد کشته شده است. در اعلامیه نظامی نیروها که امروز به نشر رسیده آمده است، حادثه تحت تحقیق قرار دارد. و مقامات اندونزیا خبر هلاک شدن 770 نفر را در نتیجه زلزله روز چهارشنبه در جزیره سوماترا در این کشور تایید کردند. بیمان می رود که هزاران تن دیگر در زیر مخروبه های منازل در شهر ساحلی بندنگ گیر مانده باشند. این زلزله با قوت 7.6 درجه ریکتر یکی از ناگوارترین زلزله هایی است که در منطقه رخ می دهد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 1:08 در برنامه حاضر به این موضوعات می پردازیم. مجلس سنای امریکا دیروز ارائه توضیحات از سوی قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان را به این مجلس به تعویق انداخت. وزیر دفاع اسپانیا با شمار دیگر از مقامات ارشد دفاعی این کشور دیروز به هرات رفت و در رابطه با خبر مرگ طاهر یولداش نیز مصاحبه با وحید مشرک کارشناس امور سیاسی را خواهید شنید. و اما مجلس سنای امریکا دیروز ارائه توضیحات از سوی قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به این مجلس را به تعویق انداخت. جنرال استنلی مکرسل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چند ساعت قبل از اینکه مجلس سنا در این باره رأی دهی کند، طی سخنرانی به کارشناسان امور نظامی و دفاعی در لندن خواستار تغییر تاکتیک جنگ در افغانستان شد و هشدار داد اگر پلانهای جنگی نو به اجرا گذاشته نشوند، امکان دارد شبکه القاعده باز در افغانستان برای خود جای پا باز کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را با استناد گزارش‌های خبررسانی غربی تقدیم می‌کند.
جنرال مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، دیروز خواستار تغییرات آنی در جنگ علیه شورشیان طالب در افغانستان شده، گفت که علی‌رغم کندی‌های اخیر در پیشرفت، اگر اهداف نظامی محدودتر ساخته شوند، اشتباه خواهد بود. جنرال مکریستال هشدار داد که وقت در حال از دست رفتن است و شورشیان در حال تجمع نیرو هستند و اگر تاکتیک‌های نو در آینده نزدیک به اجرا گذاشته نشوند، خطر این دیده می‌شود که شبکه تروریستی القاعده باز در افغانستان پناهگاه ایمنی برای خود پیدا کند. او گفت تاکتیک‌های جنگی متعارف نتایج منفی به بار آورده و حمایت مردم نسبت به نیروهای ائتلافی را که در توانایی این نیروها در تحکیم امنیت شک دارند کاهش می‌دهد. او گفت که ما با از بین بردن طالبان در جنگ برنده نمی‌شویم، ما با وارد کردن تلفات بیشتر به آنها جنگ را برنده نمی‌شویم، ما با شمار یورش‌ها و حملات موفقانه نیز جنگ را برنده نمی‌شویم، ما وقت جنگ را برنده می‌شویم که مردم فیصله کنند که ما برنده می‌شویم. او گفت It is up because the insurgency has grown. We need to reverse اعمال خشونت به خاطر افزایش یافته که شورش و بغاوت گسترده تر شده است. ما باید موج را عقب زنیم و وقت بسیار مهم است. انتظار کدام نتیجه دلخواه را به بار نمی آورد. آرزوی پیروزی همیشگی و مطلق نیست. قرار گزارش ها جنرال مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، خواهان اعزام 40,000 عسکر دیگر به این کشور شده است و تلاش دارد تا رهبران کشورهای اروپایی را نیز قانع سازد که عساکر بیشتری به افغانستان بفرستند. در این میان مجلس سنای آمریکا رأی داد که توضیحات از سوی قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی به این مجلس را به تعویق اندازد. اعضای دموکرات مجلس سنا تقاضای یکی از جمهوری‌خواهان سرشناس در این مجلس را که خواستار حضور شخصی قماندان مکریستال به این مجلس و ارائه توضیحات شد رد کردند. سناتور جمهوری‌خواه و کاندید سابق ریاست جمهوری جان مکین گفت که بدون توضیحات جنرال مکریستال ما نمی‌توانیم در تصمیم گیری سهم داشته باشیم. اداره اوباما درباره چگونگی بهبودی اوضاع جنگ 8 ساله در افغانستان غور می‌کند، جنگی که جنرال مکریستال وضعیت آن را وخیم و در حال ناگوار شدن خواند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
وزیر دفاع اسپانیا با شماری از مقامات ارشد دفاعی این کشور دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به هرات رفت. در این سفر لوی درستیز قوای مسلح اسپانیا وزیر دفاع کشورش را همراهی می کند. خانم کارما چارکین در جریان سفرش با سربازان اسپانوی در هرات ملاقات کرد و در دیدار با مقامات افغان به ادامه کمک های اسپانیا با افغانستان تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
خانم کارما چارکین وزیر دفاع اسپانیا که در سفر از قبل اعلان نشده روز پنجشنبه وارد ولایت هرات شد، در دیدار با تورن جنرال جلندر شاه بهنام، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، از توسعه همکاری های متقابل خبر داد. در این ملاقات طرفین روی همکاری های مشترک، نحوه افزایش سهمگیری نیروهای اسپانیایی با اردوی ملی و مساعی مشترک بین نیروهای افغان و اسپانیا تاکید نمودند. وزیر دفاع اسپانیا در سفر به ولایت هرات همچنان بر توسعه همکاری دوستانه با اردوی ملی افغانستان تاکید نمود. وی به همراه قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از کندک پنجم تامینات لوای اول اردوی ملی در ولایت هرات نیز بازدید نمود. جلندر شاه بهنام، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، در مورد میگوید:
ما یک دو جلسه ما را که قماندان گارنیزون هرات ما و یک قماندان کندک پنج تامینات ما از طرف اسپانیا بازنشین اجرا میشه. اینا اون دوستان در بخشای تعلیم و تربیه و در بخشای مسائل مربوط به تجهیزات تعلیم و تربیه با ما همکاری میکنن. و بحث دوم این مسئله کمک‌های سنیک و کمک‌های مردمی بود که الان آبی اسپانیایی ما بدانیم در رفع نیازمندی‌های مردم در فعالیت‌های سنیک یعنی فعالیت‌های مردمی استفاده کردیم. و بحث سوم ما اسپانیا قرار است که بازگشت یک کندک در بادغیز برای ما بسازم که برای اسکان یک کندک پیاده ما در مرکز بادغیز خلای نو اسپانوی ها مخواهد شده که
حدود 750 سرباز اسپانیایی در غرب افغانستان به ویژه در منطقه هرات مستقر هستند. وزیر دفاع اسپانیا در طول این سفر از یک پایگاه نظامی واقع در 15 کیلومتری جنوب شهر هرات، محل استقرار نیروهای اسپانیایی بازدید کرد و شامگاه دیروز هرات را به قصد کابل ترک نمود. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
در خبرها از احتمال کشته شدن طاهر یولداش، یکی از رهبران شبه نظامیان ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت، شنیدید که در نتیجه حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی ماه قبل در پاکستان کشته شده است. مسئولان استخباراتی پاکستان به خبررسانی رویترز گفتند که طاهر یولداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، در ماه آگوست در وزیرستان جنوبی کشته شده است. طاهر یولداش یکی از مهمترین افراد تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا بود. اگر گزارش ها موثق باشند و یولداش کشته شده باشد، آیا این موضوع روی جنگ در افغانستان و فعالیت های ترورستان تأثیر خواهد داشت؟ در این رابطه امید مرزبان با کارشناس سیاسی وحید مجده مصاحبه ای دارد.
در مورد طاهر یولداش و نقشش در جنگ افغانستان باید گفت که طاهر یولداش کسی بود که رهبری تقریبا تمام امو شبه نظامیان یا جنگجویان یا مجاهدین را که از آسیای میانه و چین و افغانستان می آمدن داخته داشت. طاهر یولداش از بزرگترین دشمنان رژیم اسلام کریموف در ازبکستان هم به شمار می آمد. از دوران جوانی، آغاز جوانی، بر علیه رژیم اسلام کریموف در اونجا مبارزه کرده بود و در جریان این مبارزات، البته بعدا در دوران پیروزی حکومت مجاهدین به افغانستان آمد و مدتی هم با آقای دوستم مثلی که کار کرده بود در اون زمان ها. برحال من فکر میکنم که بیشتر از اینکه مرگ طاهر یولداش در حوزه افغانستان تاثیر داشته باشه، یک اطمینان خاطر به حکومت ازبکستان و همچنان کشورهای دیگه نخواهد بود که جنگجویان از اونجا در کنار طاهر یولداش قرار داشتن.
و طاهر یولداش یکی از چهره‌های عمده بود بدون شک که تلاش میکرد نارامی ها را از مناطق قبایلی پاکستان، حتی از داخل افغانستان، به طرف آسیای مرکزی گسترش بده یا بیشتر بسازه. آیا فکر میکنین این تلاش های گروه برهبری طاهر یولداش اکنون ضربه محکم دیده و شاید تلاش ها متوقف شوند یا نه؟
ما فکر میکنم در میان جنگجویانی که در کنار طاهر یولداش بودن، افراد دیگری هستن که بتوانند جانشینش شوند. ما بیاد داریم که قبلا یکی از فرماندهان بسیار مهم دیگه حرکت اسلامی ازبکستان، جمعبای نمنگانی، هم در جریان حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان در سال 2001 کشته شد، که او فرمانده تمام نیروهای خارجی در افغانستان از طرف ملا محمد عمر تعیین شده بود در زمان. به هر حال میتوان گفت که از نظر روانی مرگ آقای یولداش میتونه که یک تاثیر مانده روی جنگجویانی که به خصوص از آسیای میانه و از مناطق از چچن و از اینجا به افغانستان آمدن میتونه داشته باشه. اما به هر حال ناامنی ها و حالتی که امروز ما در مناطق داریم بیشتر از این که به چهره ها مربوط باشه، به صورت کلی به انگیزه ها مربوط است که
بله.
ما در واسه این نروشه.
بله. و یک موضوع دیگه که حکومت پاکستان معمولا روی حملات هوایی نیروهای آمریکایی به مناطق قبایلی انتقاد میکرد و میگفت که این کار درست نیست، اما حملات اخیر نشان داده که بیت الله مسعود هم در همون طور یک حمله کشته شد و در پهلوی از او حال طاهر یولداش. شما چه فکر میکنین؟ آیا این حملات مؤثر ثابت شده اند تا به حال؟
ببینید، کار را که امریکایی ها میکنن، یعنی استفاده از ایردرون یا منطقات بدون سرنشین در این مناطق، بدون همکاری حکومت پاکستان و نیروهایی که در زمین وجود داره امکان پذیر نیست. وقتی که پاکستان از امریکا میخواد که سالانه یک میلیارد دلار در اختیارش بگذاره، وقتی شما میگن که این پول در حقیقت مصارف خدمات ما هست، این خدمات در او شامل است. اینا کسانی را بیشتر هدف، یعنی این اهدافی را برای امریکایی ها میتن که این افراد میتونه برای خودشان مشکل آفرین باشه.
وحید مجده، کارشناس امور سیاسی بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید ساعت 1:19 و برنامه های هفتوار مربع مرچ و مجله فرهنگی آزادی گوشتید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مرچ، عید گذشته تان مبارک. چی کنیم شنونده عزیز؟ تا که ما برای عید آمادگی گرفتیم و خدا یک ذره لوک ساختیم و عطر و پودر زدیم که برنامه را تقدیم کنیم، عید تیر شد.
بله نازبا جان راست میگه، ما آمادگی داشتیم و تصمیم گرفته بودیم که در عید خدمتتان حاضر شویم، اما چی کنیم که تا شور خوردیم عید تیر شد و مطالب هم باسی شدن و مجبور هستیم که همین مطالب باسی را یکی پشت دیگه به قسم توفی عید گذشته پرتیم دیگه.
خب هر صورت امیدوار هستیم که در روزهای عید پرخوری نکده باشین که جیبایتان دکتر صاحب و فیز گرفته خالی نکنه باشه.
در شروع یک آهنگ از گروه عاشقان بی سرحد داریم که بیچارا بسیار زحمت کشیدن و ای آهنگ آماده کردن، اما در روزای عید باید نشر میشد که نشد.
خیره دیگه، بیاین که بشنویم.
بسیار خوب است، مشنویم. مامی خانم برات یه خواندن نام،
مسئولیت مبارک،
مسئول و مسئولین به خیدن از خود،
مسئولیت مبارک،
مسلمان و قیمتی را ببینه،
مسئولیت مبارک،
حدست خرچید مامور کدر تو،
مسئولیت مبارک،
مسئولیت مبارک و مبارک،
مسئولیت مبارک، مسئولیت مبارک و مبارک، مسئولیت مبارک.
سرکای کابل چکا مردار است،
چوروالیدت مبارک،
چوروالی نفرش درک ندارد،
چوروالیدت مبارک،
هر کوچه کابل پر از کسافات،
چوروالیدت مبارک،
مردم از بوی خاک بادا بیمارد،
چوروالیدت مبارک، چوروالیدت مبارک و مبارک، چوروالیدت مبارک، چوروالیدت مبارک و مبارک، چوروالیدت مبارک.
ده کابل تیل و گاز نمیشه ارزان،
جلابیدت مبارک،
اعتکارش کده امی جلابان،
جلابیدت مبارک،
ذخیرای تیل تبکش جلاب جان،
جلابیدت مبارک،
مامور هستم نماندی دمتو جان،
جلابیدت مبارک، جلابیدت مبارک و مبارک، جلابیدت مبارک، جلابیدت مبارک و مبارک، جلابیدت مبارک.
الله دکتر، الله دکتر دندان،
دکتریدت مبارک،
دندانم درد داره هستم بگیریان،
دکتریدت مبارک،
دوا میدی میگی بلو خوب میشی،
دکتریدت مبارک،
دوایتم میخلوم دردم دو چندان،
دکتریدت مبارک، دکتریدت مبارک و مبارک، دکتریدت مبارک، دکتریدت مبارک و مبارک، دکتریدت مبارک.
دیگه کسی نمانده؟
مانده.
کی مانده؟
پلیس مانده.
خیبه درنگان،
پلیس شهر در خواب همی قصد،
پلیسیدت مبارک،
و یا با سارقا یار و رفیق است،
پلیسیدت مبارک،
چی میپرسی برادر قصه کتا،
پلیسیدت مبارک،
دقیق از این خبر آره دقیق است،
پلیسیدت مبارک، پلیسیدت مبارک و مبارک، پلیسیدت مبارک، پلیسیدت مبارک و مبارک، پلیسیدت 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 مبارک.
همچه کنجون خدایا رجان یگانتا که در هر کار دروغ میگن، حتی در روزه گرفتنم دروغ میگن، اما دروغ گوی یا حافظه نداره یا افشا میشه.
چطور نازو بجان؟
یه نبشنم.
اوه غفار جان سلام، چی حال داری؟ عیدت مبارک، بیا خانه بیا. ما گفتم که تک تک دروازه آدم از خود دیواره بود.
جمال جان عید خودت مبارک. روزه و نمازت قبول، خودت چطور هستی؟
زنده باشی غفار جان. بیا بیا ترشو داخل بیا. خوش آمدی، صفا آوردی.
بخیر باشی، زنده باشی.
سلام علیکم غفار بیادر، خوش آمدی، چی حال داری؟ خانه خیرتی بود؟ عیدت مبارک.
زنده باشی خوار جان، عید خودت مبارک. اولادا خوب هستن ها؟
برو بیادر، بنیم پیش برو.
میرم.
بالا بشی غفار جان، باش که یک بالشتم دمی پشت سرت بانم که بیخی راحت بشینی.
نه نه خودم از زحمت نکوه
نشینم.
نه بیخی درست است.
غفار بیادن، اولادا خوب بودن؟ زرمینه جان خوب بود؟
زنده باشی خوار جان، همگی شکر خوب بودن، سلام گفتن بسیار زیاد بردن.
مادر گلپری؟ برو امون میوی خوش که کتی یک چای دیار دیگه که بخوره.
نه آجت چای نیست، چند دقیقه همیجا میشینم، یک چند جایی دیگران رفتم. بازم تو را آمدم طرف شما، گفتم باش که یک خبرتان بگیرم، دیگه وقت خو نمیشه، امیدم یک بانز بره دیده وادی.
بخیر باشی، مام چشم برایت بودیم که چی وقت میایی، امی پیشتر که تو خورت یادت کردیم، عمرت درازه.
زنده باشی، زنده باشی. خو جمال جان، نگفتی که رمضان بخیر تیر شد، چطور بود؟
والا تیر شد، یک ماه بسیار پربرکت بود. والا امو تو تیر شد که ما خویش نفهمیدم.
خو خوبیش دایی بود که روزا نه دراز بود و نه کوتاه، نه سرد بود و نه گرم، بسیار خوب بود.
والا مادم روزای اول یک ذره فشار سرم می آمد، اما پسان باز بسیار خوب شد، عادی شد برن. دمی افتار یگان چیزای نرم نرم خور درست نکرد، کمور می خوردم یک تکلیف میده و گشنگی و تشنگی را حس نمی کدم.
خود در روزه آدم چیزای ملایم بخوره خوب است. خودت حتما در افطاری و سحری به اندازه نان میخوردی که نام خدا خوب گذشت.
راست میگی، بر پس شب یگان ذره شیر میخوردیم و یگان ذره عسل آورده بودم، دیگه امورا که دستاری میخوردیم از طرف روز عید نمیفهمیدم گشنگی و تشنگی را که چی است. تنادم این روزای دهم و دوازدهم کمک تشنه می شدم، پس آن گفتم شرم است که در این روزای خوب و کوتاه من احساس تشنگی کنم. خلاصه برات بگویم که خوب روزه گرفتم.
غفور بیادر، چای سیاه پرت پرتم یا چای سب؟
ای خوار جان، هرچی که تیار است پرتم، من بخو می فهمی که بیکبر هستم نی؟
غفور بیادر، امروی روزه چیل داشتی؟ بخیر گذشت؟
زنده باشی خوار جان، خودت چیل داشتی امروی روزه؟
والا خوب بود، ماه پربرکت است. اما چی کنم، افسوس که مریض بودم، ما و جمال هر دوی ما امسال گرفتن نتانسته.
نازوبو جان.
بله؟
آقای مرچفشان باز دهی برنامه نوبت گرفته تا یک قصه را برای شنونده ما تقوید
ودیم کنه. خب نوبت میتیم برشان که قصه را بخانه.
بعد از سالا مرزا گل بچه خالم که مثل ما مامور دولت بود، موفق شد که از ماش ماموریت یک جور دریشی جور کنه و نام دریشی خود مانده بود دریشی پلوخوری، و او دریشی را یک ده دفتر نمی پوشید و منتظر بود که کسی او را به یک عروسی دعوت کنه تا دریشی که به گفته خودش پلوخوری بود بپوشه. پنج ماه می شد که دریشی در کودبند لکات می خورد، اما از تاله بد مرزاگل هیچ کس آروسی نمی کرد که دریشی پلو خوریش بپوشه. خلاصه یک روز در دفتر بیکار ششته بودیم، مامورین دولت خوبیاز و پشت میز که بشینه یا چای می خوره یا غیبت می کنن، که دیدم یک کارت آروسی به ما رسید. مرزاگل با دیدن کارت اینقدر خوشحال شد که دوبه یک ذره شکمبوم بود تا جایی که من مشناختمش. وقتی کارت خواندیم دیدیم در محفل عروسی دختر خاله خوشوی برادرم در هتل افستاره دعوت هستیم. صبحش مرزاگل دریشی پلو خوری را پوشیده و دفتر آمد و همون روز دست به کار نزد و حتی در چوکیم نمیشیشت که دریشیش خراب نشه. خو خلاصه وقتی مامورین رخصت شدن ما و مرزاگل هم به طرف هتل حرکت کردیم. وقتی از وزارت خارج شدیم مرزاگل دست ما را گرفت و گفت
امروز در موتر مامورین نمیریم، در تیکسی میریم.
مام گپ مرزاگل که بسیار خوشحال بود در زمین نماندم و به طرف دی افغانان که پالیش وزارت ما بود حرکت کردیم. درا مرزاگل با پل هوایی و پیادروی که تازه در شار ساختن که مردم از اونجا برن و بیاین دید و گفت
آل مردم ما عصری میشن، آیستا آیستا ترقی میکنن بخیر. ناب ناب ما بد است، تو سای کن مردم هیچ از سرک تیر نمیشن، از بالا میرن و میاین.
و این وقتی بود که از زیر پل هوایی تیر شدیم که ناگهان در سر شانه مرزاگل طرف یک چیز تصادم کرد. او چیز به اندازه تای گیلاس و چسبناک بود. با خنده گفتم
مرزاگل بچه‌ش بختت برآمد، کدام گنجشک یا زاغ از بالا سرشانت خرابی کرد.
مرزاگل از شنیدن ای گپ دست سرشانش برد و او چیزه لمس کرد. بعد از او با بسیار جگرخونی گفت
نه نه از زاغماغ نه، سی محصول نسوار دان کدام همشری مترقیست که از پل هوایی پایین تف کرد.
مربای مرچ ما باز خلاص شد. آدرس مرچکی ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون،
پشاور.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تضادها در زندگی تضاد نیستند، بلکه مکمل هم دیگر می باشند. زندگی به هر دو باور دارد. روز به شب مبدل شده و شب به روز. روز و شب به هم می آمیزند و در هم ذوب می شوند. کسی که دنیا را بی معنا انگارد فقط بدبخت نیست، بلکه شایستگی زندگی در دنیا را ندارد. هر کس می تواند تا غروب آفتاب دارای یک زندگی شیرین باشد و این معنی واقعی زندگی است. سلام و سلامتی. چهارشنبه گذشته هشتم میزان برابر با 802 سالگرد تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی بود که به این مناسبت صحبت شاعر عارف مهاجر افغان در ایران سید حسین موحد بلخی را در این برنامه پخش میکنیم. شنونده افشار عشق هم در همین مجموعه مجله آزادی میباشد و ما حالا ببینیم افغانستان ناظر کدام رویدادهای فرهنگی در هفته گذشته بود. از برشنا نظری بشنویم.
شنبه
16 گروه تئاتری از مرکز و شماری از ولایات افغانستان ششمین فستیوال تئاتر ملی این کشور را در کابل راه اندازی کردند. ظرف 6 سال گذشته این ششمین بار است که جشنواره تئاتر ملی افغانستان در کابل برگزار می شود. محمد عظیم حسین زاده آمر دپارتمنت تئاتر در پوهنتون کابل در مورد برنامه‌هایی که در این جشنواره به اجرا گذاشته می شود چنین توضیحات داد.
برنامه ما قسم ترتیب شده که از طرف صبح یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه در تالار ادیتوریم پوانزه اقتصاد پوانتون کابل نمایشات اجرا میشه که اونها جنبه تشویقی دارن و در ضمن دو ورکشاپ و سه ورکشاپ هم داریم به اصول هنرمندان آلمانی و تاجیکی و افغان خود ما محترم ممنون مخلوی دایر خواهد شد برای هنرمندان سی دو نمایش ما که از ولایت مین و همچنان در تعداد مسئولین که لاخمان باشند رو بشکرد دارد.
برای برگزاری این جشنواره مرکز فرهنگی فرانسه، مرکز فرهنگی بریتانیا، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی و سفارت ایالات متحده نیز در کابل، کابل تئاتر را همکاری می‌کنند. این جشنواره 6 روزه تلاش است برای رونق بیشتر و بهتر هنر تئاتر در افغانستان تا هنرمندان بتوانند داشته‌های هنریشان را به مردم ارائه کنند. گفته شده است که یک گروه تئاتری به عنوان مهمان نیز از تاجیکستان به این جشنواره دعوت شده است. برای نخستین بار یک فیلم افغانی که زندگی و فعالیت ورزشکاران افغان را به تصویر کشیده است در ایران برنده جایزه شده است. این فیلم به سوی افتخار نام دارد و تمرکز بیشتر آن روی اشتراک ورزشکاران افغان در المپیک جهانی چین است. در بازی‌های المپیک جهانی چین که سال گذشته راه اندازی شده بود، تکواندو باز افغان توانست مدال برنز را به دست آورد. در جشنواره‌ای که در ایران راه اندازی شده بود، از کشورهای مختلف جهان فیلم‌هایی که در زمینه ورزش ساخته شده بود حضور یافته بودند. مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که برنامه پاکسازی ساحات وسیع تاریخی شهر غلغله و زهاک را به شدت ادامه میدهند تا راه برای اجرای پروژه های تحقیقاتی در این ساحات فراهم شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این روند از چند به این طرف آغاز گردیده است. در خبر آمده است که به تازگی برخی آثار تاریخی نیز در جریان ماین روبی به دست آمده است که نشان میدهد از دوره های تاریخی بودیان است. در سالهای گذشته چندین بار محققین و گروه‌های باستانشناس در بامیان از یافت شدن آثار زیاد تاریخی در این ولایت خبر داده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان کار بازسازی مقبره سید جمال الدین افغانی در کابل را آغاز کرده است. این مقبره که در صحن پوهنتون کابل موقعیت دارد، در جریان جنگ‌های گذشته تخریب شده بود، اما حالا با وسیله مهندسان ریاست حفظ آبدات تاریخی افغانستان دوباره بازسازی می‌شود. گفته شده است که برای پیشبرد کار بازسازی این مقبره $70,000 آمریکایی اختصاص داده شده و قرار است کار آن ظرف یک سال به پایان برسد. این اقدام در حال صورت گرفته است که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از آبدات تاریخی افغانستان ترمیم و وارسی جدی نیاز دارند. و خبر آخر این که ده ها تن از شاعران در ولایت پکتیا خواستار صلح و انعکاس آن در سروده های شاعران سراسر افغانستان شدند. این مطلب در مشاعره مطرح شد که به مناسبت صلح و همزیستی مسالمت آمیز را اندازی گردیده بود. گفته شده است که در این مشاعره ده ها شاعر اشعارشان را که بیشتر مضامین آن به مسئله صلح و دوستی اختصاص داده شده بود به خوانش گرفتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهت از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. چهارشنبه 8 میزان برابر بود با 802 سالگرد مولانا. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی شخصیتی بود جهانی و فرامرزی که به بشریت تعلق دارد، زیرا که او به جایگاه انسان در آفرینش و منزلت والای انسان آشنایی و ایمان داشت. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دت ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست. مولانا جلال الدین محمد بلخی جهان آفرینش را قانونمند می داند و می گوید این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. مولانا چون قرآن شناس کم نظیر در مقام دریافت محتوا و پیام آن است و آن قانونمندی را نیز از قرآن الهام گرفته است که جهان را قانونمند آفریدیم و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. مولانا عشق به خدا را به صورت عشق به انسان متجلی ساخته است که به گفته شاعر دیگر ناصر خسرو، خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبرکن توز نهال و نبشکن. و مولانا گوهر انسان را بدین گونه به تصویر می کشد، ای برادر تو همون اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، گر گل است اندیشه‌ای تو گلشنی، ور بود خار چوهیمه گلخنی. و یا با همین مضمون، آدمی دید است باقی گوشت و خون، هرچی چشمش دیده آن چیز اوست. با مناسبت 802 سالگرد مولانا بلخ و صحبت شاعر معاصر از بلخ درباره این شخصیت جهان شمول گوش میدیم. سید حسین موحد بلخی یک شاعر مهاجر افغان در ایران در مقام مولانا حرفایی دارد.
گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه کن در جزیره مصنوی، فرجه چندان کن که اندر هر نفس، مصنوی را معنوی بینی و بس. به نظر من بعد از قرنها و بعد از گذر سالیان متمادی، شخصیت های مثل مولانا و خود حضرت مولانا روز به روز زنده تر و روز به روز بالنده تر می شود. مولانا زنده است همونطور که تفکر زنده است، همونطور که مکتبی که مولانا به او معتقد بود و در این مکتب رشد کرد و هزاران خوشی معرفت را از این مکتب چید و به انسانیت معرفی کرد، همونطوری که او مکتب زنده هست مولانا هم زنده است. و البته این تنها پیروان دین اسلام نیست که این برداشت را در مورد مولانا دارد، یا در مورد مولانا این اندیشه تنها اطلاق نمیشه. مولانا یکی از این نخبه هاست و یکی از این ثمره ها هست که پیروان تمامی به اصطلاح ادیان امروز و حتی اونهایی که بدین اعتقاد ندارن مولانا یا به عنوان یک انسان شگرف و یک انسان بزرگ و شگفتمند اینها بررسی میکنند و میشناسانند. اصولا این نیاز مطرح است و این سوال مطرح است که ما چه نیاز به مولانا داریم و چرا مولانا زنده است؟ بشر امروز با تمام پیشرفت هایی که کرده در زمینه های علمی و علوم تجربی، این بشر بیش از هر زمان یتیم است، بیش از هر زمان فقیر است، چون متاسفانه در یک بعد از ابعاد پیشرفت کرده اما در تمام ابعاد انسانی پیشرفت نکرده. به اصطلاح بشر امروز با همه عروج و قدرتی که دارد فقط سیر زمینی را انجام داده، اما مولانای بزرگ با توجه به زمین نردبان زد از زمین به آسمان و فرمود نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن بر رود آید به بام، نی به بام چرخ کن اخزر بود، بل به بام که از فلک برتر بود. مولانا انسان را علامت داد با افکار و معارف خود و همچنان علمدار ای میدان هست که ای انسان، درست است تو از خاک به وجود آمدی اما مقصد تو در خاک نیست، از این خاک باید پله بزنی به آسمان، به آسمان انسانیت، به آسمان معارف و به او سمت حرکت بکنی پله پله تا ملاقات خدا. این پیام مولاناست و فرمود گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه کن در جزیره مثنوی. کتاب عظیمی را خلق کرد که امروز در دنیا به غیر از کلام الهی و چند تن از معصومین ما بدیل و زوج و نظیر ندارد. مثنوی معنوی کتابی است که تمدن غرب امروز بیش از هر کس میداند عظمت این کتاب چیست. و فراموش نمی کنیم چند سال پیش دانشمندان آمریکایی اعتراف کردند که امروز گرسنگی عظیم معنوی مردم آمریکا و تمدن غرب را فقط شاهکار و اثر بی‌نظیر و بی‌بدیل این مرد یعنی مولانا جلال الدین محمد بلخی یعنی مثنوی میتواند برطرف کند. او را پیغمبر عشق لقب دادند و پیغمبر انسان. البته او خودش کتاب خود را قرآن عجم معرفی میکند. به هر صورت مولانا سیر زمینی انسان تا آسمان هایی که در مهندسی فکر بشر نمیاد، این سیر را در آثار عظیم خود مخصوصا مثنوی معنوی این سیر را ترسیم کرده و این سفرنامه را محترمانه در اختیار بشر قرار داده است. روی جهت بیش از زادگاه مولانا یعنی خراسان، افغانستان بزرگ و ایران و حول و حوش منطقه یا شرق، تمام انسان امروز و تمدن امروز به مولانا نیاز دارد. جای خوشبختی است صدها و هزارها کتاب در مورد مثنوی و مولانا و آثار او نوشته شده. مولانا به یک سمت نقد میزند و انسانها و افکار را هدایت میکند که اون سمت تازه است، اون فکر نو است، اون فکر بزرگ است. امیدواریم با شناخت مولانا و دیگر شخصیت های عظیم معنوی و فکری خود که در حقیقت متعلق به همه بشریت است، ما اون نیمه گمگشته خود را که نیمه آسمانی باشد او را هم پیدا بکنیم تا هم زمینی باشیم و هم آسمانی و بدانیم که زمین از آسمان جدا نیست و آسمان از زمین جدا نیست و انسان موجودی است شگفت‌انگیز که از دو بعد خاکی و خدایی خلق شده است. گر شده عطشان بحر معنوی، فرجی کن در جزیره مثنوی، فرجه چندان کن که اندر هر نفس مثنوی را معنوی بینی. و بس این شش دفتر این کتاب عظیم و شریف نسخه رهایی بشریت و انسانها تا به دامنه قیامت هست.
سید حسین موحد بلخی، شاعر مهاجر بلخ در ایران بود که پیرامون شخصیت جهان شمول مولانا حرف می زد.
از نی جون حکایت میکنه و از جدایی شکایت میکنه که از نیستن تا
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
من هنوز آدمم، دستت را به من بده. سلام آوردم، سلام بارانی از سکوت سلسال ها و صد سال ها، از پدرود لیلی ها و کولی ها، از رطوبت باد خورده دستان نوح. آه بگو بگو در دوردست های دلت چقدر جای برای ماندن هست و چقدر زندگی برای مردن. که گفت که من زنده نیستم؟ که گفت که من زنده نیستم وقت تو این همه هستی؟ که گفت که من نمردم گاهی که تو این همه نیستی؟ از لبانت طعم سیب را خط نزن، من هنوز آدمم.
با شیر سپیدی از زمان پویامک از آستانه برنامه گذشتیم. امان پویامک شاعر و داستان نویس جوان افغان بر توشه تجربه و احساسش را به دوش گذاشته و با کاروانیان شعر امروز افغانستان راهی شده است. سروده های محکم او این نوید را می دهد که آن روز دور نیست که وی بر قله های شعر معاصر افغانستان ظاهر شود.
ما در سال 59 تولد شدیم و از صنف 6 به این طرف ما کار ادبی خود با داستان شروع کردم و حالم بیشتر از این که مرا بگوین شاعر هستی و یا من خودم بر خود یک قبوتم که شاعر هستم، من میخوایم که یک داستان نویس هستم که هنوز داستان نوشتنم مشق میکنم.
کوششی که امان پویامک در شعرها و با شعرهایش میکند متفاوت سرایی است. هرچند فکر و اندیشه در شعرهای او با دیگر شاعران همگونی، همخوانی و همسویی دارد، اما احساس او با دیگران تفاوت میکند، چیزی که به شعر او ویژگی میدهد. از طرف دیگر از سروده های پویامک نکته واضح می شود که بیش از این که وی تصمیم گیرنده باشد که شعر بسراید، شعرخواد از زبان و قلم او سروده می شود. از نظر آگاهان ادبی چیزی که شاعر را از فرمایشی و فرسایشی سرایی نجات می دهد همین است که شاعر خود تصمیم نگیرد که شعر بسازد. امان پویامک نیز به این نظر است و میگوید:
من میخوام به زندگی و به زیبایی یک دید کاملا دیگه داشته باشم، دید متفاوت از دید دیگرها. من بیشتر وقت رمان میخوانم و رمانای تازه ترین رمانی که در دنیای بیرون انتشار میفته کوشش میکنم به دست بیارمش و بخونم، و یا من میفهمم که سر شعرهای من تاثیر گذاشتم. شعرها آدم غافلگیر میکنن. من فکر میکنم اینطور وقت معین نداره. شعر مثل یک خوابی است که آدم وقتی که او را میبینه و بعد از این که بیدار میشه متوجه میشه که سروده شده. من در شعرهایم کاملا نمیتور هستم و بعض شعرهایم بعد از این که دیده شدن، یعنی بعد از این خواب دیدن، اونا را من دست میزنم، اما بسیارش کوشش میکنم به ما حالت طبیعیش که آمده از دنیای ناخودآگاه، از دنیای کاملا گم، من با او خواب، با او دنیای گم کاملا ارتباط دارم. با تعارف آسمان را دست مال می دهم، عکس برکه ها ابریز و بعد 336 شب خواب حرام و پاورقی لبخند ما دست می برم. می نویسم زیبا، بعد دستخط و تاریخ 14 مهر ماه. با پس این ستاره کنج جیبم را به دخترک همسایه می بخشم، به تارک تارترین تاریکی چراغ می برم. نوشته های خدا را نقطه سر خط می خوانم و از نیمرخ همین یک اتفاق از یلای یلدایی یوسف سیاهی چاه را بر می دارم و به زلاله زیبایی زلیخا زل می زنم. راهک های موهوم کف دستم را در دستم مچاله می کنم. خطوط پیشانیم را بدور می ریزم. منی که با هجای سیب شروع می شوم و امتداد من سرخ و نامعلوم است.
امان پویامک شاعر سپید سراست. شعر سپید ماحصل و مولود مدرنیزم در غرب است و بعد از آن به شرق و کشورهای چون ایران و افغانستان رسیده است. شعر سپید هرچند از بند عروض و قافیه و مسائل فنی شعر کلاسیک رهاست، اما هیچگاه شعر بی قاعده و لگام گسیخته نیست، آنچرا که اکثر شعرها می انگارند. به نظر امان پویامک، شعر سپید از لحاظ آفرینش نه تنها عمق نظر بلکه به قول او چشم سوم می خواهد.
شعر سپید یک دید کاملا سوم می خواهد، مثلا یک چشم سوم. بقیده ما چشم سوم با چیزی گفتم میتونه، مثلا فروخ فرخزاد با قدیمت چشم سوم داشت، یعنی حس سوم، یک حس غیر از حس ما که مثلا صدای درخت میشونید با گنجشکا حرف میزد، مثلا خیلی چیزایی که مکنونات زمین و طبیعت است او را میدید.
از چندین دهه به این سو بعضی از شعرهای سنت شکن افغان شیر سپید میسرایند، اما آنچنانه که انتظار می رود این قالب و روش در افغانستان طرفداران و علاقمندان زیاده ندارد. شعر سپید هنوز در میان مردم جاری نشده است. مردم هنوز هم غزل را نگین انگشتری شعر می دانند و آن را می خوانند. کم تر کسی پیدا می شود که برای حجت بیان و گفتارش رکنی از شعر سپید را بر زبان آرد، اما تقریبا همه مردم یکی دو بیت غزل را در حافظه دارند و در مقام دلیل و برهان و سند و نمونه زیبایی آن را به کار می برند. اگر شعر سپید قالب مدرن هست، چرا در ادبیات افغانستان به درستی جا نیفتاده است؟ آیا ضعف در شعر سپید است یا اینکه ادبیات افغانستان آماده پذیرش پدیده های مدرن نیست و نمی تواند آن را هضم کند؟ امان پویامک پاسخ کوتاه دارد.
کسایی که شعر سپید میگن در اول محدود است و کاری که روی شعر سپید شده تا هنوز خیلی کم و کمرنگ بوده، ولی بالاخره باید این شعر جای خود پیدا کنه. چه میدانم وقت مرچگان عاشق میشوند حجم عشقشان را به چه اندازه می کنند؟ چه می دانم ماهیان اعتیادشان را نسبت به آب چه می نامند؟ چه می دانم زبان مادری جرجیرک چیست وقتی برای جفتش آواز می خواند؟ چه می دانم وقتی گنجش گم می شود و دل کوچکش چه می گوید؟ چه می دانم؟
گپ‌های امان پویامک را با شعرهایش شنیدید. حالا رو میکنیم به یکی از خوانندگان همیشگی شعرهای امان پویامک و به نقد و نظر کوتاهش گوش میدهیم تا بدانیم که به حیث یک منتقد برداشت او از سروده های پویامک چیست. این منتقد و شاعر جوان نوراحمد پاییز نام دارد.
بیشتر موضوعات را که پویامک انتخاب میکنه در شعر موضوعات از که مربوط میشه به اجتماع و سیاست و خیلی هم در انتخاب واژه ها و به کار بردن واژه ها در کل در فضاسازی خیلی موفق است و شعرهایش یک احساس ویژه را به انسان میده و بیشتر در ترکیبات نو، در به کار بردن واژه های نو و این موضوعات خیلی کارش عالی است، ولی یک نو بسیار کم دورنگی در زبانش مشاهده میشه که گاهی زبانش خیلی صمیمی و عاطفی میشه و گاهی هم زبانش کم درشت و نمتو شهاری میشه که اگر کم کار بکنه روی موضوع که به رنگی زبان برسه، در کل میشه که روی شعرش حساب کرد، شعرش پیام های بزرگ را عمل میکنه.
خواهی نخواهی آینده ادبیات افغانستان وابسته به کار و ابتکار شعرهای جوان چونمان پویامک است. بدون پرداختن و قبول سروده های این چونین جوانان شاعر نباید با آنچه غنای ادبی نامیده می شود امیدوار بود. کجوراست هایی که در شعر امان پویامک به نظر می خورند روز خود از ویژگی های کارش شمرده خواهد شد، نه از ضعفش. در آخر برنامه سروده از وی تقدیم می شود که با پایان آن من خالد نویسانیز با شما به امان خدایی می کنم.
آی صدایم تیر خورده و قدیمی ترین حرفم زخم دارد، از خنکای خیمه لیلایی خودت
من جا مانده را بردار، من زیبایی زده را در دامن بوست جمع کن، با عطر راهه های گل های پیراهنت و با تعارف سمرقندی دلت، با ناخوانده ترین نامه ها و شاعرترین شام ها بپیچ و پس به من بده. آی لحن لبخندت را قاب کن و بر عاشقانه ترین دیوار دلم بیاویز، گرمای دستت را بر شانم بمان و مثل تلسمی تعویزش کن. میشنوی؟ به لبهایم بگو نرسیده به تب ترک بپوشن. آی شما ته تیر تب ترک، نگفتم من زیبایی زدم و شما نفرین شده؟